أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل بإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جریان موسی کلیم سلام الله علیه با انبیاء دیگر فرقهای فراوانی دارد. بیش از 100 بار نام مبارک موسی کلیم در شؤون گوناگون در قرآن کریم ذکر شده است و به تعبیر بعضی از بزرگان اهل معرفت وجود مبارک موسی کلیم محصول خونهای صدها شهید است. یعنی جریان یقتلون ابناءهم یذبحون ابناءهم و مانند آن این خونها هدر نرفته. این خونها زمینه ظهور موسی کریم سلام الله علیه را فراهم کرده تا انتقام مظلوم را از ظالم بگیره. که در حقیقت این سخن که خون شهیدان به هدر نمی رود بلکه در رگهای جامعه تزریق می شود حداقل سخن بزرگان است که در 7 قرن قبل یا 8 قرن قبل فرموده. جریان موسی کریم به این صورت است. لذا قرآن وقتی قصه موسی سلام الله علیه نقل میکند چنین بازگو میکند که موسی کریم به ذات اقدس اله عرض کرد مسئولیت بسیار سنگینی به عهده من واگذار شده است. برای اینکه من تنها برای هدایت یک گروه خاص اعزام نمی شود. یه وقت هستی جمعیتی در یه جایی به سر می برند، هادی و راه نما ندارند، یه پیغمبری از طرف خدا برای هدایت و رهبری اونها اعزام می شود. این کار دشوار هست اما توان فرسانی است. یه وقت نظام طغیانگر فرعون را که سالیان متمادی بر اساس یذبحون ابناءهم زندگی می کردن یقتلون ابناءهم سیر اونها بود، یستحیون نساءهم سیر اونها بود و قدرت مرکزی این قاره اروپا را اینا داشتن. علیس لی ملک و مصر و حاضر انهارو تجری تحتیه مانند اون را میتردن. بعد به خودشون اجازه دادن ادعا ربوبیت داشته باشن، ما علمت لکم من اله غیری بگن، انا ربکم الاعلا بگن. این کار آسانی نبود. لذا به ذات اقدس اله عرض کرد که به من یه وزیری، معاونی، معینی، مشاوری مرحمت کنید و اون هارون باشه. این نه برای آن است که هر پیغمبری وزیر میخواد، بلکه چنین پیغمبری وزیر میخواد. جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بالاتر از جریان موسی کریم بود. برای اینکه اگر کسی پیغمبر جهانی بود، گذشته از تنادید قریش و براندازی اون سلطه داخلی حجاز، مأموریت جهانی هم دارد، هم باید با کسراهای ایران در بیفتد، هم باید با قیصرهای روم درگیر بشود، اون هم بالاخره یه وزیری مثل استعمیر میتربد و اگر کارش جهانی باشد اون هم یه همچه قدرتی میتربد. به هر تقدیر سر این که وجود مبارک موسی کریم به ذات اقدس اله عرض کرد من یه وزیری میخواهم، این هم این یه بس. مطلب دیگر این که مشکلات داخلی خود موسی کریم علاهده با ذات اقدس اله در میان گذاشته شد، اونا هم حل شد. مشکلات داخلی که مربوط به موسی کریم بود بخشی مربوط به بدن او بود که عرض کرد وهل عقدت من لسانی یفقه و قولی، اینم عمل شد چون خدا فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی. بخشی مربوط به قدرت‌های روحی او بود که عرض کرد ربش یهلی صدری و یسرلی امری، اونا رو هم دریافت کرد و خدا فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، اونم حل شد. بخشی مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی خود موسی کریم بود که قبلا در مصر بعضی از این تبهکاران طغیانگر را کشته و در دربار اونها هم تربیت شده به حسب ظاهر، لذا به خدا عرض کرد ولهم علی ذنب، یعنی من پیش اونها مذنبم، نه که من گناهکارم، من بالاخره یه طاغی را کشتم. فوکزه موسی فقتله، یه ظالمی را و یه طاغی را از پا در آورد، خونش به حق ریخته شد نه به ناحق، لکن پیش درباریان فرعون مجرم تلقی می شود، نفرمود من مذنبم، به خدا عرض کرد ولهم علی ذنب، نه که من گناهی کردم. این همان است که ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه به زعم تنادید حجاز مذنب بود، لذا خدا فرمود به این که ما فتح مکه را نصیب تو کردیم، تو امیرانه و فاتحانه وارد مکه که ام القرای حجاز است شدی، از اونها انتقام نگرفتی بلکه فرمودی اذهب و انتم الطلقا، من این فتح را وسیله بخشایش اون گناهان سیاسی قرار دادم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر، نه اینکه معاذالله پیغمبر گناهی داشت و خداوند فتح مکه را نصیب او کرد که گناهان او آمرزیده بشود. این گذشته از اینکه مخالف عقل است، مخالف نقل است، مخالف خود آیه هم هست. و چه ارتباطی بین فتح مکه و بخشش گناه؟ فرمود به این که معاذالله توشون گناهکار بودی، ما این شرافت و عزت را به تو دادیم، مکه را به دست تو فتح کردیم که گناهان تو بخشیده بشود. اینکه نعمتی است روی نعمت، که هیچ ارتباطی هم نیست بین فتح مکه و مغفرت ذنب، بلکه این همون گناهان سیاسی که پیش اونها داشتی در جنگ های بدر و حنین و احزاب و سایر مسائل عده زیادی را از اونها به هلاکت رسوندی، پیش اونها مذنبی، به گمان اونها مذنبی، ولی فتح مکه که به دست تو انجام شد، با تمام قدرت وارد مکه شدی و انتقام نگرفتی، خانه اعدای اسلام و مسلمین را بست و مأمن قرار دادی و دیگران را هم آزاد کردی، فرمودی اذهب و انتم الطلقا، این گناهان سیاسی تو به زعم اینها که گناه بود این بخشیده می شود. خب به هر تقدیر این امور سگانه که بخشی مربوط به بدن موسی کریم سلام الله علیه بود، بخشی مربوط به نفسانیات وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بود، بخشی هم به مسائل سیاسی و سوابق اجتماعی موسی کریم بود، همه اینها را از ذات اقدس اله مسئلت کرد و پاسخ را دریافت کرد. اما جریان افسح بودن هارون سلام الله علیه نسبت به موسی علیه السلام، اون ظاهرا همونطوری که تو بحث‌های قبل اشاره شده است، این با وهل العقده من لسانی یفقه و قولی و مانند اون حل می شود. اگر در زبان موسی کریم یه چیزی هست که به اون مرحله بالا و بالای فصاحت نمی رسد، با این مسئلت که وهل العقده من لسانی یفقه و قولی به اون مرحله بالا می رسد که واجد نصاب لازم از فصاحت خواهد بود. هر پیغمبری باید نصاب لازم فصاحت را داشته باشد، این به اون مرحله رسیده. خب پس همه مشکلاتش از این سو حل شده است، مشکلاتی که باید در تأیید و وزارت باشد اونم هر شد. شاید از همون اوائل پیشبینی می شد که همشه مسافرت های در پیش هست و در زمان غیبت کسی باید باشد که کار موسی کریم رو انجام بدهد، اونا رو از ذات اقدس اله مسئلت کرد. نه، اون نصاب لازم فصاحت را باید موسی کریم داشته باشد، لذا اگر قبل از نبوت نداشت با اون درخواست الهی که عرض کرد بحل العقدت هم من لسان یفقه و قولی، بعد هم خدا فرمود لقد اوتید سؤلکی یا موسا، اون حاصل شده است. یعنی نصاب لازم را که در مسئله فصاحت است، بلاغت است، تبیین آیات و معارف است، باید داشته باشد که از دیگر مردمان بالاترن، یه حد مشخصی برای نبوت و رسالت هست و اینا را باید داشته باشد. حالا زائد بر او لازم نیست، چون خود انبیا هم در فضائل با یکدیگر اختلاف دارند. اون هم در مقام گزارش دارد. حالا اون را بعد اشاره خواهد شد که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه باعث شد که چنین چیزی بهره اون هدهد شد. وگرنه شما ببینید یه حیوان قوی ترین و محکم ترین براهین کلامی که متکلمان ما اقامه میکنند اون دارد اقامه میکند. کدوم حیوان است که اینجور برهان کلامی اقامه بکند؟ که وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، چرا الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات، چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنند، شمس را می پرستند؟ خب این برهان رو کمتر آدم عادی میتونه درس خونده میتونه برهان اقامه بکنه. این مال متکلمین قوی و عمیق‌اندیش است. یه حیوان عادی که اینجور نمیفهمه که اینا همش به برکت تعلیمات سلیمان پیغمبر است. اون که داد عرض بخواد احتو، یعنی به دستور شما، به علم غیب شما من این چیزها رو پیدا کردم، شما اونجا حضور نداشتید. خب به هر تقدیر مثل بعدی آن است که این دعایه ان الذین اتخذوا العیب و همچنین والذین عملوا السیئات، آیا استینافیه یا اعتراضیه معترضه؟ ظاهرش این است که مربوط به همه این مجموعه داستان است و جمله معترض بودن این دعایی که سیدن استاد رضوان داره او رو ترجیح میدهند، معناش این است که این در قصه موسی کریم نبود، خطاب به موسی کریم نیست، خطاب به پیغمبر اسلام است. ضمن این که قصه موسی کریم رو دارد نقل میکند، در اثنا این قصه رو قطع میکند، دو تا آیه مستقیما به پیغمبر اسلام خطاب میکند برای اینکه بفهماند این امر عمومی و کلی است. شاهدی که سیدنا استاد رضوان در اقامه میکنند این است که در این دعای خطاب هست، یکی این که به کذالک نجزل مفترین، این کاف خطاب مخاطب میطلبد، چون زا اشاره است، لام برای مشار علیه دور است، کاف خطاب است. با وقتی میخوام اشاره کنیم یک مشیری هست که ما این یه اشاره ای داریم که مثلا با انگوش اشاره میکنیم، یه مشارعه داریم که اون شیخ خارجی است، یه مخاطبی داریم که اون مشارعه را با مخاطب میفهمونیم. اگر مخاطبی در کار نباشد میگیم زا هازا، اما وقتی میگیم زا که زالکه، یعنی یه مطلبی رو میخوام با مخاطب نشون بدیم. این کاف کاف خطاب است، اون زا اشاره است، این مرکب از دو تا اسم است، یکی زا که اشاره به غریب است، یکی کاف که خطاب است به مخاطب بگیم ها این. اگر مشارله متوسط باشد که زا که، و اگر غریب باشد که هازا، و اگر چونچه بعید باشد زالکه. بالاخره کاف کاف خطاب است. این که فرموند و کذالک نجزی المفترین، ذات اقدس اله دارد خطاب میکند به مخاطبی، اون مخاطب پیغمبر است. این یک. در آیه بعدم دارد که والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک، این کار خطاب پیغمبر است. و اون اصل نجزی المفترین هم نشون میدهد به این که یه فلسفه به سنت تاریخ رو خدا میخواد ذکر بکنه. اینها را سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه شاهدی قرار میدن که این دو تا آیه جمله معترض است. در تفسیر المنار فقط دو قول نقل شده، هیچ کدوم ترجیح نداد. یه قول این است که اینها استیناف است، قول دومی که اعتراض است. استیناف است یعنی همون مطلب مربوط به همون قصه است، ولی مطلب جدید است مربوط به اون قصه، نه که خطاب پیغمبر باشد. هیچ کدام از این دو رأی را ترجیح نداد، لکن در این گونه از موارد اصل بر ارتباط است. اعتراض شاهد قوی می طلبد. اگر این دو شاهدی که سیدن رستا رضوان در اقامه کردن ما نتوانیم خود موسی کریم را مخاطب بدانیم، بله چاره جز این نیست که بگیم دعای معترض است. ولی اگر محتمل بود که کاف خطاب در کذالکه و کاف خطاب در ان ربکه متوجه موسی کریم هست، این دو آیه میتواند استیناف باشد، این تتمه مطلب قبلی باشد، گرچه عطف بر اونا نیست، گفتگو با موسی کریم بالاخره. و اصل در این جریان ها هم حفظ وحدت و ارتباط است، نه جمله معترضه. مطلب بعدی آن است که فرمود ولما سکت موسی الغضب اونگاه اخذ الالباق و فی نسلتی ها هدن و رحمتون للذین هم در ربهم یرهبون، که مشابه این در همین سوره مبارکه اعراف درباره کتاب آسمانی گذشت. آیه 52 همین سوره اعراف این بود که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدا و رحمة لقوم یؤمنون، که درباره قرآن هم صادق است. نه، اما منظور این که خطاب به کی؟ یه وقت است میگیم که در زمان موسی کلیم حرف نازل شده، ولی این بیان سنت الهی است و کذالک نجس المفترین، اصل کلی رو اون وقت هم میام. یه وقت است میگیم نه، این دو تا آیه در زمان موسی کلیم این دو تا مضمون صادر نشده، خطاب به موسی کلیم نبوده، فقط در زمان پیغمبر اسلام است که این دو تا مطلب نازل شده. اگر گفتیم این دعای معترضه است، یعنی اون وقت نازل نشده، قبلش مربوط به داستان موسی کریم است، بعدش مربوط به داستان موسی کریم است که فرمود وقتار موسی قومه 70 رجلا، بین اون قبل و این بعد که مربوط به موسی کریم است دو تا آیه است که خدا به پیغمبر اسلام خطاب بکند، یعنی میگن جمله معترضه. اما اگر این دعای مربوط به خود موسی کریم باشد ولو عطف نیست، استیناف است، ولی معترضه نیست. خب اما این که فرمود و این نسخه ها هدن و رحمتون للذین هم در ربهم یرهبون، یعنی گرچه برای همه هدایت هست، لکن کسانی که اهل رهبت و رغبتن، اونا که از خدا میترسن، از جهنم میترسن، یا اهل رغبتن به لطف و رحمت و بهشت الهی امیدوارن، اونا بهره میبرن. این که فرمود للذین هم در ربهم یرهبون شامل للذین هم در ربهم یرغبون هم میشود، گروه دوم شامل للذین یحبون ربهم هم میشود که عبادت احرار دارن، عبادت شاکرانه و محبانه دارن، گروه سوم. منتها در نوبت های قلب به عرض رسید که غالب مردم بر اساس ترس عبادت میکنن، البته اوحدی فوق ترس و امیدن بر اساس مهر و محبت عبادت، خواص بر اساس مهر و رغبت و اشتیاق عبادت میکنن، ولی اکثری بر اساس ترس است. برای اینکه این همه فضیلت برای نماز شب ذکر شده، خب قاله مردم نمیخونن، اما نماز صبح را حتما میخونن، چون جهنم در پی دارد. اگر مردم نماز را حبن میخوندن و عبادت اونا عبادت احرار بود، یا لااقل شوقن میخوندن، خب نماز شبش هم میخوندن دیگه. این همه فضیلت بر نماز شب هست، اما برای دو رکعت نماز صبح بالاخره یقینا پا میشن میخونن. درش نست که اکثری مردم متاسفانه از راه حراس عبادت میکنن، لذا للذین هم لربهم یرهبون ذکر شده است، وگرنه للذین هم لربهم یرغبون است، للذین هم یحبون ربهم هست به مانند آن. در نوبت قبل هم اشاره شد با اینکه ذات اقدس الى انبیا را به عنوان بشیر و نذیر معرفی میکند، مبشرن و نذیرن معرفی میکند، اما در هیچ جا اونها را به عنوان این انت الا بشیر یا بگو این ان الا مبشر نداریم، اما این انت الا منذر، انما انت منذر، این ان الا منذر، اینا هست که حاضر میکند. با اینکه خداوند انبیا را به دو وصف تبشیر و انذار ستود، اما این در قرآن کریم کم نیست که لسان حسر است، تو فقط منذری یا پیغمبر بکرد من فقط منذرم، اما هیچ جا ندارد من فقط مبشرم. برای اینکه اکثری مردم متاسفانه بر اساس انذار حرکت میکنند. خب مثل بعدی آن است که این که فرمود والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا، تکرار این ایمان برای آن است که بعضی از گناهان است که صرف توبه کافی است، بعضی از گناهان است که صرف توبه کافی نیست، بلکه اصلاح هم لازم است. و در حقیقت اصلاح جزء ارکان توبه چنون گناه است. در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است، آیه 159 و آیه 160 سوره مبارکه بقره این است که اونا که آیات الهی را کتمان میکنن باعث ضلالت عده میشوند مورد لعنت خدایان، مگر اینکه توبه بکنن. اما توبه اونها تنها به این نیست که بگن استغفر الله و توبتو الی، الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا اونگاه فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. حالا کسی با گفتارش، با رفتارش، با مقالاتش، با قلم مسمومش عده رو گمراه کرده، بعد بیاد بین خود و خدا خود توبه کند، نماز هم بخواند، خیلی مشکلش حل نمی‌شود. این باید به مقدار لازم کتاب بنویسه، سخنرانی کند و اون فسادها را به صلاح تبدیل بکند. اونهایی که باعث فساد فکری گروه شدن، توبه اونها به این نیست که بگن استغفرالله و توبه ده و واقعا هم پشیمان بشن بعد دیگه این کارها را نکنن یا مقدارم گریه بکنن، این نیست. توبه اونها این است که الا الذین تابوا، اون ناله ها و گریه ها و استغفار سجاش محفوظ، این یک. و اصله دو، و بیان و سه، به اندازه و مقاله هایی که نوشتن سخنرانی کردن باید جوان ها هدایت کنن. تکلیف جدید اینه که بعدن خلاف نکنن یا بعدن مقالات خوب بنویسن. تکلیف جدید باشد نسبت به چی؟ اونهایی که اصلاح بکند اون فسادهای قبلی را، به بیان بکند اون اشتباهات قبلی را که بگه اون حرفی که من گفتم درست نبود. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، اینا که یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. حالا کسانی که تحریف کردن معاذ الله اون تورات انجیل را، آیات الهی را درست مردم نگفتن، دین موسی کریم سلام الله علیه، دین عیسی مسیح علیه السلام را درست تبیین نکردند، تحریف کردند، افکار را آلوده کردند، اینا اگر بخوان توبه کنن، گریه کنن، استغفار کنن، نماز بخوانن، یک گوشی از کارها را انجام دادن. باید اون افکار فاسد شده را اصلاح کنن و اشتباهاتشون را بردم بیان کنن. بنابراین اینا که بساط گوساله پرستی را ترویج کردن صرف ناله و گریه کافی نیست، باید توبه کنن و ایمان بیارن و معنای ایمان آوردن در هر مقطع مناسب و هم مقطع. مطلع بعدی آن است که قرآن کریم این داستان را در آیه 155 سوره مبارکه اعراف آغاز بکنه که وقتار موسی قومه و سبعین رجلن لمیقاتنا. خب این کدوم میقات است؟ آیا در همون میقات اول بود که به همراه خود بود؟ خب این چرا در همون اول ذکر نشد؟ در اول آیه 142 به بعد همین سوره مبارکه اعراف بود که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، بعد همون ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، مناسب بود که بفرماید موسی هنگام آمدن به میقات الهی 70 نفر را به همراه خود آورد، اینا حالا کجا موندن اون را باید بفرماید. برای موسی کریم حادثه تجلی جبل پیش آمد و سعقیل نصیبشون شد و مدهود شد، اینم بفرماید که فرمود سائقه به حیات اونا خاتمه داد، اونا را از بین برد، اونا را با ذکر بکند. بعد موسی کریم درخواست اعاده حیات اونا کرد، اونا را باید همونجا ذکر بکند، نه اینکه قصه موسی را ذکر بکند و بعد در غیاب موسی بساط گوسال و پرستی اتفاق افتاد اون را ذکر بکند و مراجعت موسی کریم از طور را ذکر بکند و برخورد تند با مردم و همچنین برخورد با هارون سلام الله علیه ما را ذکر بکند. بعد بفرماید به این که موسی کریم هنگام ملاقات 70 نفر با همراه خود برد. این قصه به کجا مرتبط است؟ وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، فلما اخذتهم الرجفه، وقتی اون رجفه و سائقه، اون زلزله و لرزه‌ای که از سائقه نشأت گرفته است اونا رو گرفته و به حیات اونا خاتمه داد، قال موسی کریم عرض کرد ربه لو شئت اهلکتهم من قبلو به ایای، تو اگر میخواستی میتوانستی هم به حیات اونها قبلا خاتمه بدی هم به حیات من، اما اینها به دعوت من آمدن، من اگر تنها برگردم به بنی اسرائیل بگم این 70 نفر مردن چه کنم، اونا نپذیرن چه کنم، بگن تو برده اینا رو کشتی و آمدی. و این حادثه برای ما خیلی سخت است. اتهله کنا به ما فعل السفها و منا، اینا سخن سفیهانه گفتن. البته قول را گاهی فعل می دانن، مثل این که ذات اقدس اله از فعل گاهی به قول یاد میکند، از قول گاهی هم به فعل یاد میکند. این که خدا فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اینا هیچ حرفی نمی زنن مگر این که فرشتگان که مراقب اینها هستن، فرشته ای که مراقب اینها هست، رقیب اینها هست، یک عتید است، مستعد است، معد است برای ثبت و ضبط، نه یکی رقیب است دیگری عتید است، رقیبون و عتیدون نیست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیدون، یعنی یه ملکی که رقیب است، مراقب است، خوب مواظب است و آماده هم است برای ضبط. خب این که فرمود ما یلفظ من قول، فعل شامل نمی شود، ما یفعل من فعل، ما یقوم من قیام، ما یقعد من قعود، ما یکتب من کتابت، ما یأکل من اکل، منتها حالا باردش که به عنوان نطقه است ذکر کرده. گاهی ما برای این که بفهمیم سنت و سیرت و مکتب اینها چیست، میگیم آقا ببینیم، ببین منطق اینها چیست، حرف اینها چیست، این حرف اینها یعنی سنت و سیرت و روش اینها چیست. گاهی هم از اینها به فعل تعبیر میکنیم، یک کسی داره سخنرانی میکند، حرف میزند، با یه عده‌ای مذاکره میکند، میگیم برو ببین چه میکند، به جای اینکه میگیم چه میگوید میگیم برو ببین چه میکند. قرض این است که گاهی فعل در جای قول، گاهی قول در جای فعل و ماننده اون بکار میرود. این که فرمود اتهلکنا به ما فعل السفها منا، یعنی به ما قال السفها منا، این حرفی که نزدن کاری کردن، عرض بکرد خدا یا کار سفیهانهی که اینا کردن باعث عقوبت ما نشود. بعد عرض کرد این هیه لا فتنه تو، این هم آزمون توست، تو زلو به ها منتشا و تحتی منتشا، انت ولی یونافق فلن آور حملا و انت خیر رو آفره. خب این قصه کی بود؟ ظاهر سوره مبارکه بقره این است که این قصه قبل از اتخاذ عید است. آیه 54 به بعد سوره مبارکه بقره اینه و از قال موسی لقومه یا قومه انکم ورمتم انفسکم به اتخاذکم ایله فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. این ظاهر آیاتی در سوره مبارکه بقره است و در نساء یه ظهور دیگری داره، در سوره بارکه نساء آیه 153 سوره بارکه نساء این است که یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، یهودی ها از تو توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست میکنن، یهودی ها از توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست میکنن یک کتاب محسوسی از آسمان بیارید. فقط سأل و موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرتن فاخذت هم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. این معلوم می شود که درخواست رؤیت و آمدن صاعقه قبل بود، بعدن مسئله گوساله پرستی بود. این معلوم می شود اینا که به همراه موسی کریم آمدن، این گروه این همچه حرف زدن، بعدها بعد از این گروه عده‌ای به دام گوساله پرستی افتادن. اگر این سمه راجع به تراخی زمان باشه، اگر برای ترتیب ذکر باشد که البته یه همچه ظهوری نداره، خب این رو به وسیله شواهد دیگری از آیات یا اگر نبود روایات با ترجم. لکن بیانی که سیدن استاد اسمان برای دارد قبلا مشابه این بازگو شد این است که قرآن کتاب قصه و داستان نیست که سلسله بحثا رو از اول شروع کنه تا آخر. جریان موسی کریم با اینکه نام مبارکش بیش از 100 بار در قرآن کریم اومده، قصه و داستان موسی کریم تو قرآن نیست. هر داستانی یک نکات برجسته آموزنده دارد. قرآن کریم سعی میکند اون قسمت‌های برجسته عقلی علمی آموزنده را ذکر میکند. لذا ببینید اصلا تاریخش نیست، در چه سالی بود، در چه ماهی بود، اصلا میشه قصه باشه، تاریخ باشه، ولی زمانش مشخص نشه. هرگز قرآن به این امور بها نمیداد که در چه قرنی بود، در چه سالی بود، در چه ماهی بود. من کاری به این حرفا ندارم. از این جهت میشود احسن القصص، داستان موسی احسن القصص است، داستان یوسف احسن القصص است، داستان هر پیغمبری که قرآن کریم ذکر کرد احسن القصص است. احسن القصص یعنی چی؟ یعنی بهترین روش داستان سرایی، نه بهترین قصه به داستان. خدا که نفرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، بهترین قصه اینه که احسن القصص نه احسن القصص. این قصص مصدره، این احسن که اضافه شد به قصص یعنی نحنو نقص علیک قصصا احسن، فهرم میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی بهترین روش داستان را من برای تو انتخاب کردم، نه بهترین قصه ها رو بگم. بهترین قصه قصه انبیاست، تمام انبیا قصصشون احسن القصصه نسبت به قصص دیگر. خب نه اینکه قصه یوسف بهترین داستان قرآن باشد، قصه همه انبیا احسن القصص است، قصه موسی کریم احسن القصص است. بهترین روش داستان سرایی چیه؟ داستان نویسی چیه؟ اینه که اون نکات عقلی آموزنده تحلیلی رو بازگو کنه. حالا در کی بود؟ در چه زمانی بود؟ اینا که علمی نیست، آموزنده نیست، اینا رو کتاب تاریخ هم ثبت بکنه. خب ذات اقدس اله سنتش و سیرتش را در تبیین قصص بازگو میکند. ما وقتی میخوایم قصه بگیم به بهترین روش قصه میگیم. نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا احسن، به زیباترین وجه ما داستان میگیم. اون چیزای غیر علمی رو اصلا نمیگیم، اون چیزای عمیق علمی رو میگیم. فاصله مدین و مصر چقدره؟ چند کیلومتره؟ اصلا تو قرآن نیست. چه در چه روزی در چه ماهی حرکت کرده؟ این تو قرآن نیست. اما داستان موسی می شود احسن القصص، چون که داستان همه انبیا همینطوره. خب چون اینه، قرآن کتاب قصه و داستان و تاریخ نیست، بلکه کتاب علم است و نور. حالا کاری ندارد به این که کدوم اول از کدوم وسط از کدوم آخر، این جریانها را در هر مقطع به مناسبتی ذکر می کند. این یه مقطع خاصی که عده‌ای به همراه موسی کریم انتخاب شدن رفتن و خواسته غیر معقول داشتن و گرفتار صاعقه شدن و به دعای موسی کریم دوباره زنده شدن. این برای این منظور ذکر میکنن. واختار موسی قومه، این قومه منسوب به نزد حافظ است، یعنی من قومه، حالا قوم او چند نفر بودن؟ بعضی گفتن که 700 نفر بودن. از بین اینها 70 نفر انتخاب کردن، بعد 7000 نفر انتخاب کردن، بعد 700 نفر انتخاب کردن، بعد 70 نفر را. حالا این نقل باید معتبر باشه البته، ولی ظاهرش این است که جمعیتی بودن وجود مارکه موسی کریم سلام الله علیه از بین اینها 70 نفر را انتخاب کرده برای میقات. آیا میقات جدایی بود یا مقدمه همون میقات بود؟ با این روایتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در عیون الاخبار آمده است، مرحوم فیضم در صافی رو نقل کرده. البته همه این روایات باید ملاحظه بشود، چون لابد ملاحظه فرمودی در بحث تفسیری بعضی از اینا خونده شد، بعضی از اینا مضمونشون اشاره شد. در اونجا دارد که از عیون الاخبار مرحوم صدوق رضوان الله علیه آمده است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مورد سوال قرار گرفت که چگونه کیفه یجوز ان یکون کریم الله موسی بن عمران لا یعلم ان الله لا یجوز علیه الرؤیه. با اینکه او کلیم خداست، معصوم است از انبیاء اولی العزم، او یقین میداند که خدا دیدنی نیست، پس چرا عرض کرد رب ارنی انظر الیک؟ اونگاه وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرموده است که ان کریم الله علم که ان الله منزه ان یرا بالابصار، لکن لما کلمه الله و قربه نجیا با او نجوا کرد، موسی کریم به قومش برگشت به اونا خبر داد که خدا با او خن گفت، او را به نزدت با او منالات کرد. گفتن ما ایمان می آورد تا نسم کلام تا که خدا را بشنی دو به تو دیدی. اونا قوم هزیزان را بودن دو تایی کرد، 7000 انتخاب شد، بعد 7 نفر، بعد 700 نفر، بعد 70 نفر انتخاب شده. این 70 نفر رو به تور برده، فاقام هم فی صفح الجبل در دامنه کوه اینا نگه داشته، خودش بالای تور رفته، با خدا مکالمه کرده، کلام خدا رو شنیده و کلام خدا را هم قوم موسی شنیدن، اسماع کردن. اینم به معجزه موسی کریم است. و سأل الله ان یکلمه و یسمعهم کلامه. موسی کریم دو درخواست داشت، یکی این که خداوند با موسی سخن بگوید که موسی بشنود، دوم این که کلام خود را، ذات اقدس اله، کلام خود را به قوم او هم اسماع کند، به سمع قوم برساند. ذات اقدس اله با موسی کریم سخن گفت و قوم او هم کلام خدا را شنیدن، منطب از یک جهت نشیدن، همونطوری که عین ما تولف سمه بچه الله، اونجا هم عین ما تولف سمه کلام الله، از یک جهت مخصوص نشیدن، از بالا میشنیدن، از پایین میشنیدن، از طرف راست، طرف چپ، از جلو پشت سر میشنیدن. برای اینکه ذات اقدس اله این کلام را در درخت ایجاد کرد، بعد منبعث کرد تا من جمعی وجود شنیدن. اونگاه همین قوم به موسی کریم گفتن که لن نؤمن به ان هذا الذي سمعنا کلام الله حتى نرى الله جهرتا، تا خود خدا رو نبینیم باورمون نمیشه که این کلام کلام خداست. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عليهم صاعقه يئ النار رغى من السماء فاخذتهم الصاعقه بظلمهم فما تو. اونگاه موسی کریم عرض کرد که خدایا من به بنی اسرائیل چی بگم اگه برگردم به اونها بگن که تو این 70 نفر رو کشتی و حرف من رو تصدیق نکنن؟ عرض کرد که خدایا اگر اینها دوباره زنده بشون مشکل ما حل میشود. فقال موسی یا قوم ان الله لا یرا بالابصار ولا کیفیت له و انما یعرف بآیاته و یعلم بأعلامه. اونا گفتن تا این حرف را سوال نکنی از خدا بخواه او رو ببینی. که دوباره موسی کریم عرض کرد رب ارنی انظر الیک. این ارنی انظر الیک را طبق این روایات موسی کریم از طرف قومش به عرض ذات اقدس اله رسون. البته قبلا اجازه گرفت به ذات اقدس اله عرض کرد اونی همچه خواسته ای داره. ذات اقدس اله فبود مجازی که همچه خواسته اونها را در میان بگذاری. اونگاه موسی کریم خواسته قوم را در میون گذاشت، بعد صاعقه آمد به حیات اونها خاتمه داد. هر روایت باید برسند. الحمدلله.